بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قیچی کارش بریدنه، کارش جدا کردنه، فاصله ایجاد کردنه، پارچه رو تکه تکه میکنه، هر تکه ای رو از تکه های دیگه جدا میکنه و طبیعتاً هر کدام گوشه ای خواهند بود. سوزن اما کارش وصل کردنه، کنار هم قرار دادنه، فاصله ها رو برداشتنه. عقل مثال قیچی رو داره، البته منظورم از عقل عقل زمینی، عقل چرتک انداز، عقل بازاری، عقل حسابگر، عقل کاسب کارانه، منظورم از عقل این عقله. این عقل کارش جداییه. چرا آدم ها الان اینقدر از هم جدا هستن؟ چرا صله رحم اینقدر کم و کم رنگ شده؟ چون آدم ها با همین عقل دارن زندگی میکنن. میگه اگر فلانی رو دعوت بکنیم اینقدر هزینش میشه، از کجا بیارم؟ اگر برم خونه فلانی اونم بعد میاد خونه من، اینقدر خرج میشه. حساب کتاب میکنن. همین باعث دوری، همین باعث فاصله ها شد. اما عشق مثال سوزن رو داره. عشق اگرچه مثل سوزن یه سوز و گدازی هم ایجاد میکنه، اما این دورها رو نزدیک میکنه، فاصله ها رو بر میداره، مایه وصله، مایه وصاله. در وادی دین، در وادی دینداری، اونی که به فریاد آدمی میرسه همین عشقه، نه عقل. یعنی اونی که دست انسان رو تو دست خدا و اولیاء خدا میگذاره عشقه. اینه که حافظ میگفت عشقت رسد به فریاد. اونی که به فریادت میرسه همین عشقه، عقل نیست. عقل واقعا انسان رو دور میکنه، پرت میکنه، پرتاب میکنه. اگه بخوای همه چیز با همین عقل زمینی خوده بفهمی دور میشی. اینه که امام صادق علیه السلام میفرمود هل الدین الا الحب، دین چیزی جز عشق نیست. یعنی وقتی به عشق رسیدی به دین هم میرسی. پیامبرم میفرمود، فرمود الحب و اساس و دینی هستن، عشق پایه، بنیاد، بنیان و شیرازه و شالوده دین منه. چون این عشقه که تبعیت میاره. توجه میکنید؟ عاشقه که تابع میشه. شما همین عشقهای زمینی مجازی ببینید، طرف عاشق یکی هست، خب تابعش میشه نمیشه؟ هر تیپ و قیافه‌ای که او بپسنده اینم میپسند، ولو مطابق رأی و میلش نباشه. هر عطر و عطرکلانی که او بپسنده اینم میپسنده. مطیع محضه، تابع محضه. عشقای زمینی اینطوریه دیگه، عشق آسمانی هم اینطوره. لذا در قرآن داره ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه جدی جدی عاشق هستید خب تبعیت کنید، تبعیت کنید. و انسان وقتی تبعیت کرد همه چیز براش روشن میشه، همه چیز روشن میشه. ما میخوایم همه چیز روشن بشه بعد تبعیت کنی، میگه نه، باید تبعیت کنی تا روشن بشه. وعبد ربک، پروردگارت را بندگی کن. یعنی هر چی گفت بگو چشم. حتی یعطی کل یقین، تا همه چی برات روشن بشه، به یقین برس، یعنی مثل آفتاب برات آفتابی بشه. یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. عشق حل المسائله. اگر میخوای همه چیز برات روشن بشه با عقل روشن نمیشه، با عشق روشن میشه. عقل تو رو دور میکنه، اصلا نمیگذاره به وادی نزدیک بشی. این دین رو یه مجموع خرافات تلقی میکنی، لذا دور میشی. یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را. اونی که مسئله ها رو برای انسان روشن و شفاف میکنه عشق. عشق استرلاب اسرار خداست. میدونید در گذشته اخترشناسان، ستارشناسان یک صفحه داشتن بهش استرلاب گفته میشد. به وسیله این صفحه استرلاب وضعیت ستاره ها رو رصد میکردن. وضعیت ستاره ها براشون روشن میشون. مولوی میگفت عشق مثال استرلاب داره نسبت به اسرار الهی. یعنی اسرار الهی رو تشبیه به ستارگان آسمان میکنه. بعد میگه چطور ستاره ها برای خودشون استرلاب دارن، به وسیله استرلاب همه چیز روشن میشه. عشق هم استرلاب اسرار خداست. یعنی اگر عاشقانه بندگی کردی، تبعیت کردی، همه اسرار برات فاش میشن و روشن میشن. ولی متاسفانه علم امروز بشر رو به عقل دعوت میکنه، به عقل نه به عشق. همین عقل حسابگر، عقلی که میگه همه چیز باید محسوس بشه، ملموس بشه، بچشی تا بپذیری. میگه باید بیاد رو کاغذ، آنالیزه بشه، فرمولیزه بشه و تو با همین دوتا چشمات ببینی، بپذیری. همون حرفی که یهود میزدن در خطاب به حضرت موسی علیه السلام، میگفتن لن نؤمن لک، ما اصلا باور نمیکنیم حرفای تو رو. میگی خدایی هست، اون خدا چنینه، خدا چنانه، همه اینا شعره. حتی نرالله جهرتن، مگر اینکه این خدا رو ما ببینیم با دو چشممون و آشکارا. یعنی کاملا عقلانی، معقول، دو دو تا چهار تا. ولی قرآن میگه نه، این وادی عشق است، 200 مرحله دارد. دین وادی عشقه. ندیده باید بپذیری، ندیده. یؤمنون بالغیب، باید به ندیده ها باور بیاری، چون وادی وادی عشق. اول کاری که در وادی دین باید انجام بدی اینه که عقلت رو کنار بگذاری. عقلت رو کنار بگذاری. چرا؟ تا عقل برتری رو دریافت کنی. انبیا عقل برترن. ببینید شب تاریکه، یه شم روشن میکنه، یه کسی فانوس به دست از راه میرسه، تا رسید چیکار میکنی؟ شمتو فوت میکنی، خاموشش میکنی. اگه خاموش نکنی از بیعقلیه. عقل ما مثال شم داره، عقل انبیا مثال فانوس رو داره، مثال چراغ رو داره. قرآن به پیامبر میگه سراجن منیرا، چراغ روشنگر. او چراغه، او چراغه، این تو شمعی. باید این شمعتو خاموش کنی، باید این شمعتو بذاری کنار. شب برق رفته، چیکار میکنی؟ فانوس روشن میکنی، خوب کاری میکنی. چراغ قوه روشن میکنی، خوب کاری میکنی. بعد که برق آمد چی؟ چیکار میکنی؟ اول کاری که میکنی فانوس رو خاموش میکنی، چراغ قوه رو خاموش میکنی. چرا؟ چون چراغ آمده. چرا آفتاب که میزنه همه چراغ رو خاموش میکنن؟ خب اون نور، اینم نوره. نه، اون نور برتره، اون نور برتره. انبیا هم میتونن، انبیا عقل برترند، عقل برترند. اون عقل برتر که آمد، این عقل نازل و ناچیز باید بره پی کارش. عقلهای ما ناچیزه، جزویه. نگاه بکن به چه میاندیشه. ما صبح تا شب داریم درباره چی فکر میکنیم. از همین افکارمون نازل بودن عقلمون رو بفهمیم. گفت هم نشین خر شدست این عقل پست، فکرش این که چون علف آرد به دست. یه اولاق صبح تا شب همش فکر میکنه کجا علوفه است و کجا بیشترش هست و کجا تازه ترش هست، میره همونجا. ما هم واقعا صبح تا شب افکار خودمون رو مرور کنیم دیگه، ها، بیارم رو کاغذ ما درباره چی فکر میکنیم. غیر از اینه که همش میگیم کجا بریم درآمده بیشتره، کجا بریم سفرمون رنگین تره. غیر از اینه، عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. میگه همش عقلشون درباره این داره فکر میکنه چیکار کنم، این دنیا، این منصب، این مقام، این ارثیه‌ای که بهمون رسیده از چنگ برادره، از چنگ خواهره بکشونم به سمت خودم. عقلش همش رو این چیزا فکر میکنه. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، یعنی سخت پیچیده به همین مسائل. فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ، اصلا فکر نمیکنه چیکار کنم از این آلودگی های روحی روانی، از این حسادت ها، بخل ها، کینه ها نجات پیدا بکنم، رهایی پیدا بکنم. ابدا پیرامون نیستا فکر نمی کنم. لذا این عقل ارزشی نداره. این عقل باید در ساحت دین کنار بگذاری. فقل انعلیک، چطور به یه جای میرسی کفشتو میکنی کنار میگذاری؟ عقلت هم باید بیندازی دور تا زمام امور تو به دست انبیا بیفته، که به قول مولوی میگفت عقل عقلند، عقل برترند. عقل عقلند اولیا و عقلها، بر مثال اشتران تا انتها. توی صحراها یه قافل شتر هست، نگاه بکنی دارن به ردیف حرکت میکنن. شتربانو ببین، یه بچه هست، یه افسار دستش، همه اینا دنبال سر این راه میفتن. آخرش هم به آبادی میرسن، آخرش هم به چشمه میرسن، ولو بچه باشه، تا چه برسه که عاقل مردی باشه. میگه عقول بشر، عقلهای بشر در طول تاریخ، قافله در قافله، کاروان در کاروان، مثال همون اشتران دارن. اشترها بدون شتربان تلف میشن، به چشمه نمیرسن، به آب و آبادی نمیرسن.
آدم هام با همین عقلهایی که دارن هیچ کار را به جایی نمیبرن، مگر اینکه شتربان داشته باشن. شتربانشون انبیا، عقل اونها شتربانی میکنه. عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتا. اینجاست که باید عقلتو کنار بگذاری. به چه دلیل؟ به حکم عقل. اصلا عقل میگه این عقلتو باید کنار بگذاری. خود عقل میگه. ببین شمع فریاد میکنه که بابا حالا که آفتاب دمید منو خاموش کن، من به درد نمیخورم، من به کارت نمیام، من بیهوده دارم میسوزم، من بیفایده دارم تلف میشم و آب میشم. یادت باشه در وادی دین هر کس به هر کجا رسید اولین عقل رو کنار گذاشت، بنده عشق شد، لذا آزاد شد. حافظ یکی از همین آزادگان بود. فاش میگویم و از گفته خود دلشاد، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. میگه من بنده عشقم. عشق به چی؟ عشق به دین. اصلا عشق من دینه، عشق من پیامبره. هرچه او بگه من بنده اون. بگه شبه منم میگم شب. میامدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن آقا وضعیت اقتصادی ما، معیشتی ما خوب نیست، چه کنیم؟ چه کنیم یک سر و سامانی پیدا بکنیم؟ میفرمود که جمعه ها ناخوناتونو بگیرید یا مواظب باشید تار عنکبوت تو خونه هاتون تنیده نشه، یا برید صله رحم کنید، یا بین طلوعین صبحها صبح خیز باشید، نخوابید، بیدار باشید. یه عده‌ای که با این عقل حسابگر می آمدن می گفتن ما چی میگیم و چی میگه، مثلا چه ربطی داره، ما میگیم وضعیت معیشتیمون اینه، میگه برید جمعه ناخون بگیر. تو رو خدا نگاه بکن آسمون ریسمون، میگه برید تار عنکبوت ها رو از تو خونه هاتون دور کنه، چه ربطی داره؟ صله رحم کنه، خود صله رحم خرج داره، هزینه داره. ما میگیم نداریم، میگه مهمونی بدید. اما یه عده‌ای که با عشق میامدن میگفتن چش حتما ربطی داره، اصلا ربط نداشته باشه، اون میخواد ببینه من عاقلم یا عاشقم، چون اگه عاشق باشم تبعیت میکنم، چون و چرا نمیکنم. مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. اون میخواد بفهمه من عاشقم یا عاقلم. عاقل بودن عاشق بودن همین جا معلوم میشه. اگه گفت گناه کنی بارون نمیاد، نگو چه ربطی داره، بگو همینه که تو میگی، حتما ربط داره و حتما من ربطش رو نمیفهمم. اصلا شاید من گناه رو نمیفهمم، بابا شاید اصلا من بارون رو نمیفهمم. چون و چرا نکن، نگو بابا اروپایی ها صبح و شب گناه میکنن، گناهی هست که اونا نکنن. اصلا خیلی از اینها جنایاتی هست که نکنن، همش گناه. اما آسمونشون نگاه بکن، آرزوی لحظه آفتاب دارن، همش ابریه، همش بارونیه. زمینشون نگاه کن، یک کف خشکی نمیبینه، همش سبززاره، باغ گل و گیاهه. نگو اینا رو، او رو متهم نکن، خودت رو متهم بکن. بگو شاید من بارون رو نمیفهمم، شاید او ادبیاتی داره مخصوص خودش، من دارم با ادبیات خودم او رو قضاوت میکنم. بابا بارون که فقط قطره های آب نیست که از آسمون بباره، هرچه از بالا میباره بهش میگن بارون. میخواد آب باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد تیر باشه، میخواد هر چیز دیگری باشه. مگه خودت نمیگی سنگ باران، مگه خودت نمیگی تیر باران یعنی چی؟ یعنی بارانی از سنگ، بارانی از تیر. پس اگر میگه گناه نکن بارون نمیاد، الزامن خواهش میکنم روی این کلمات من خیلی تأمل کنید، روی قیدهایی که به کار میبرم، الزامن و فقط و تنها و تنها به معنای قطرات باران نیست، که اون هم میتونه باشه، ولی الزامن اون نیست. عاطفه کمتر از قطرات باران نیست، عشق کمتر از قطرات باران نیست، احساس، انسانیت، آدمیت، فتوت، جوانمردی، از خودگذشتگی، ایثار، دست و دلبازی، اینا کمتر از قطرات آب نیستن. حالا خیلی از شما که الان دارید حرفای منو میشنوید، در آمریکا هستید همین الان، در اروپا هستید همین الان، من شما رو به قضاوت میخونم، شما و انصافتون تایید نمیکنید، امضا نمیکنید که اونجاها خشک سالی باران عشق، خشک سالی باران عاطفه است، خشک سالی باران احساس. من بودم، من دیدم، من لمس کردم. بگذاریم خودت رو متهم کن، فهمت رو متهم کن، نه دین خدا رو، نه پیامبران خدا رو. عاقل نباش، عاشق باش، عاشق شو. برن روزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اگرم میخوای عاشق باشی، عاشق کسی باش که بیارزه. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است، آل محمد. برو دنبال سرینا را بیفت. اینایی که ذره تیرگی در کار و کارنامشون نداشتن، اینکه کفار قریش به پیامبر میگفتن انک لمجنون، اصلا میدونی چیه؟ تو دیوانه دیوانه ای. چرا؟ چرا میگفتن دیوانه ای؟ چون نمیتونستن حسن سابقش رو انکار کنن، چون ذره ای تیرگی در کارنامه او سراغ نداشتن. اگر میگفتن او دروغگوس لافزنه، هیچ کس زیر بارشون نمیره. لذا برای اینکه دعوتش رو خونسا کنن میگفتم ببین این آدم دوچار یک توهمات روحی و روانی شده، همین همین، وگرنه در پاکی او، نزاهت او، طهارت او، حتی دشمنان او ذره تردید نداشتن. قرآن میگه بیا دنبال سر این را بیفت. دنبال سر کی را میفتی؟ در برابر او عقلتو کنار بگذار، به او ایمان بیار. مشکل بعضیا همینه، همین جاست که عقل رو کنار نمیذارن، با این شمع میخوان ریزکاری های عالم رو درک و فهم کنن. نمیشه، نمیشه. به عقل خودت تکیه نکن، این عقل رو کنار بگذار. حکایت میکنه شرح احوال کسانی که دلباخته این عقل ناقص و ناچیزشون بودن. اذا، هنگامی که قیل لهم، گفته شود به اونها، آمنو، ایمان بیاورید، که ما، آمن الناس، که یعنی مثل ما، گاهی وقتها وقتی میاد کنار یک فعل قرار میگیره، معنای اون فعل رو تبدیل به مصدر میکنه. شما میتونی اون فعل رو برداری، به جاش ریشه اون که مصدر اون هست بگذاری. آمنه مصدرش ایمانه دیگه، این ما آمده کنارش تا این آمنه رو در معنا تبدیل به ایمان کنه. در حقیقت اینجوریه، آمنو که ایمان ناس، ایمان بیارید، مثل ایمان آوردن مردم، ولی الناس، اون مردمی که ما داریم میگیم، یک من میگم کتاب، هر کتابی شامل میشه، یک میگم الکتاب، اون کتابی که من میگم. اذا قیل لهم آمنو، وقتی که بهشون گفته میشه بابا ایمان بیارید، مثل ایمان آوردن اون مردمی که ما داریم میگیم. امام کاظم علیه السلام فرمود یعنی آمن الناس المؤمنون، منظور ایمان آوردن مؤمنان است، که سلمان و المقداد و ابی ذر و عمار رحمهم الله. وقتی میگه آمن الناس، ایمان بیارید مثل ایمان مردم، یعنی مردمی که مثل سلمان و ابو ذر و مقداد بودن، منظورمون اوناست. ابن عباس همینجا در تفسیر کما آمن الناس میگه کما آمن علی ابن ابی طالب و جعفر و طیار و حمزه. وقتی به اینا گفته میشه بابا بیاد مثل امیرالمومنین ایمان بیارید، مثل جعفر طیار ایمان بیارید، مثل حمزه سید الشهدا ایمان بیارید، چرا سفرتون رو دارید از اونها جدا میکنید؟ چرا خودتون رو تافته جدا بافته میدونید؟ اگه تافته جدا بافته در عالم باشه، اونها هستن نه شما. قالو، میگویند انؤمنو، آیا نؤمنو، ایمان بیاریم ما، که مثل ما آمنه، باز همون مای مستری است، ایمان بیاریم مثل ایمان آوردن از سفها. سفها جمع سفیه، سفی یه معناش یعنی سبک سر، سبک مغز، بی خرد، کم عقل. یه معناش هم یعنی کسی که سود و زیان خودش رو نمیفهمه. لذا در یه آیه داریم وقتی میخواد بگه اموالتون رو در اختیار بچه هاتون نگذارید، میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، به این سفیهان اموالتون ندید. سفیه در اینجا یعنی کسی که سود و زیان خودش رو نمیفهمه. بچه هست دیگه، بچه که نمیفهمه سودش چیه زیانش چیه. میگه تا رشد نکرده، تا به بلوغ لازم نرسیده، ثروت و سرمایه اگر به اونها تعلق داره، در اختیار اونها قرار ندید. حالا اینجا به هر دو معناست. وقتی به اینا گفته میشه بابا بیاد ایمان بیارید، همونطوری که این جماعت ایمان آوردند، این طیف از مردم ایمان آوردند، قالوا انؤمن كما امن السفهاء، ما ایمان بیاریم مثل ایمان آوردن این سفیهان، یعنی کسانی که عقلشون رو کنار گذاشتن، دو دو تا نمیکنن، چرت که نمیاندازن، یا این کسانی که سود و زیان خودشون رو نمیفهمن. یادتون باشه گفتم اصلا ریشه نفاق منفعت طلبیه، سودجوییه. نظام میگن ما ایمان بیاریم مثل کسانی که سود و زیان خودشون نمیفهمن، یعنی ما دنبال سودیم، ما دنبال منفعتیم. اصلا ایمان چه سودی داره؟ دینداری چه منفعتی داره؟ میگه اینا سود و زیان خودشون نمیدونن، اینا عقل خودشون رو کنار گذاشتن. نخیر، ما عقلانی زندگی میکنیم، ما چرتکه میاندازیم، ما حساب کتاب میکنیم. یعنی چی؟ ما میگیم روزیمون کمه، میگه برید صله رحم کنید. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ صدقه بده، چه ارتباطی داره؟ نه، اینا هم که ایمان آوردن عقل نداشتن، اگه عقل داشتن ایمان نمی آوردن. سفیهند. الا آگاه باش، ان همانا، هم همین ها، هم خودشون، از سفها، همون سفیهانی هستن که خودشون دارن ترد و ردش میکنن، خودشون بیخردن، خودشون سود و زیان خودشون نمیفهمن. تک سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی؟ هیهات هیهات. ولیکن، ولی لا یعلمون، ولی مسئله اینجاست که نمیفهمن، نمیدونن، چوب نادونیشون دارن میخورن. اگر عقل داشتند این عقل رو کنار میگذاشتند، در برابر چراغ فانوس روشن نمیکردند. پیامبر چراغ سراج منیر فوت میکردن این چراغ کم سوی عقل خودشون رو، میگفتن آقا هرچی تو بگی، حکمان چه تو فرمایی، بابا او چراغه، تو شمعی، خاموش باش، گوش باش، بپذیر تا سبز بشی، تا سبز بشی. این خاک ها چرا سبز میشن؟ چون پذیرش دارن. دانه بهش بدی میپذیره، آب بدی بهش میپذیره. چرا سنگ ها حتی تو بهار سبز نمیشن؟ چون پذیرش ندارن. دانه میدی پس میزنه، آب میدی پس میزنه. در بهاران کیک شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دل خراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. یه عمری سنگ بودی، خودتو گرفته بودی، پذیرشی نداشتی، همه چی رو پس میزدی. بابا یه چند سبایی بیا خاک باش، خاکی باش، تواضع کن، افتادگی کن، بپذیر. یکی از ناله های اهل جهنم در قیامت همینه، یا لیتنی کن تو ترابا، ای کاش ما خاک بودیم، ای کاش ما خاک بودیم. بابا خاک پذیرش داشت، دانه بهش میدادن میپذیرو، آب دادن پذیرو، مزرعه شد، سبززار شد، گلزار شد. خب درس خودمون رو همینجا بگیریم. مشکل بعضی ها اینه که ادعای خرد و هوش دارند و دیگران رو به سفاهت، ساده لوحی، سبک مغزی برچسب میزنند. فکر میکنن چهار تا فرمول خوندن همه کائنات و ممکنات دیگه برای اونها از سیر تا پیاز آفتابی و روشنه و فهمیدند و فهم کردند. چه تعبیر زیبایی داره غزالی، میگه همه چیز، همه چیز، هر چیزی ناقصش از عدمش، از نبودش، از نبودنش بهتره. خودمون هم میگیم کاچی بهتر از هیچ، جز علم، جز دانش. میگه خدا نکنه آدم یه علم و دانش ناقصی پیدا بکنه، بیچاره میشه. همون مایه غرور و نخوت و کبر و محرومیتش میشه. سعدی حکایت داره خیلی زیبا، یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. یک کسی بود در دانش نجوم، اخترشناسی، ستاره شناسی، اندکی خورده، چهار تا کتاب خونده بود، اندکی دست داشت، اندکی اطلاعات داشت، ولی از اون طرف از تکبر، از غرور، از نخوت سری مست، مست مست، سرمست سرمست، عربده ها میکشید. بر گوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت، سری پر غرور. ابوالحسن گوشیار منجم قرن چهارم بود، خب دانای دانش نجوم بود، نامش سر زبون ها بود. اینم وصفشو شنیده بود، از راه دوری بار سفر بست و برم ببینم این آدمی که این همه آوازه داره چه خبر، آوازه دهل نباشه. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. اون گوشیار خردمند تا اینو دید، دید که از نوع سخن گفتنش معلومه که گرفتار کبر و غروره، چون آدم های متکبر از جنس حرف زدن هاشون تکبرشون پیداست. چطور آدم پیاز میخوره، سیر میخوره، به محض که دهن باز میکنه معلوم میشه سیر و پیاز خورده. آدم متکبر و مغرور هم همینطور، دهن که باز میکنه معلوم میکنه. بوی حرص و بوی کبر و بوی آز از سخن گفتن بیاید چون پیاز. خردمند از او دیده بردوختی، دید حالا که آدم مغرور و متکبری هست چشمشو بست و بهش اعتنایی نکرد. یکی حرف در وی نیاموختی، یه حرف درست حسابی هم بهش نگفت. چو بی بهر عزم سفر کرد باز، بدو گفت دانای گردن فراز. روزی که بار و بنش رو بست و میخواست برگرده به شهر و دیار خودش، اون دانای سرفراز و آگاه صداش کرد، بهش گفت بیا، تو خود را گمان برده ای پر خرد، تو فکر کردی خیلی حالیته، فکر کردی ظرف وجودت پره، تو خود را گمان برده ای پر خرد، انایی که پر شد دگر چون بره؟ یه ظرف اگه پر باشه دیگه چی میخواد با خودش ببره؟ میشه چیزی بهش اضافه کرد؟ یه لیوان لبالب پره، میشه چیزی بهش اضافه کرد؟ اگه من چیزی به تو نگفتم، یاد ندادم، چون تو خودت رو پر میدید، نگی رفتم پیش فلانی بخل ورزید دریغ کرد، نه، بحث بخل و دریغ نیست، تو خود را گمان برده ای پر خرد، انایی که پر شد دگر چون برد؟ ز دعوی پری، اینم که بهت میگم پر هستی و خودت رو پر میدونی، نه از دانش و فهم و آگاهی ها، نه، ای کاش اینجوری بود. ز دعوی پری، زان توهی میروی، پر از ادعا هستی، به خاطر همینم داری خالی برمیگردی، دست خالی برمیگردی. ز دعوی پری، زان توهی میروی، توهی آی تا پر معانی شوی. شما دیدید یه گدایی تو کوچه مشتشو گره کنه برابر شما بگیره؟ خب اگر این کار کنه کسی چیزی بهش میده؟ بطری مشتی هم بهش میزنه، میگه شاید میخواد ما رو بزن. گداها ندید چجوری دستشونو باز میکنه؟ هر جا میری دستتو باز کن، توهی باش، توهی باش، تا لبریزت کنن، تا سرشارت کنن. ز دعوی پری، زان توهی می روی، توهی آی تا پر معانی شوی، تا پرت کنن از معانی. ز هستی در آفاق سعدی صفت، توهی گرد و باز آی پر معرفت. میگه من سعدی اگه گلستانی دارم، اگه بوستانی دارم، اگه آوازه ای دارم در عالم، خاطر همینه. من هر جا می رفتم خودم رو تهی می دیدم، دست خالی می دیدم، به همین خاطر هر کجا رفتم توشه ای برداشتم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.